صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، ایمان ضعیف و کم ما را تقویت و افزون بگردان، تا در قدرت تو و در محبت تو نسبت به خود هرگز شک نکنیم. زیرا خداوندا، اگرچه زبانن اعتراف میکنیم که تو قادر مطلق هستی و میدانیم که واقعا هستی، اما در حینی که ما با مشکلات و گرفتاری ها روبرو میشویم، سعی میکنیم که با قدرت خودمون بر آن غلبه کنیم، و اگر نتوانیم، آن وقت ناامیدی و یأس ما را فرو میگیرد، در حالی که باید به تو روی بیاوریم و با ایمان به قدرت تو مشکلات را به دست های پرتوان تسلیم کنیم. ما را به خاطر بی ایمانیمان ببخش. ببخش ما را ای پدر آسمانی که متوجه محبت و فیض و لطف تو شویم. ما را ببخش که مطیع اوامرت نیستیم. ما را ببخش چون به هم نوعان خود محبت نکرده ایم و بخشش ننموده ایم. ما را ببخش ای خدای قدوس. بارالها، اکنون که توجه خود را معطوف به کلامت می کنیم، استدعا می کنم که به ما حکمت و معرفت عنایت فرما، تا متوجه اراده و اوامر و گفتار تو شویم و تو را بهتر بشناسیم و پاک و مقدس زندگی کنیم. این تمنا را به نام شفیع صبور و نجات دهنده عزیز بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و هم‌میهنان گرامی، درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را در پناه خود نگاه بدارد، تا در کارهای خیر و در راه خدمت کردن به هم نوعان خود موفق باشید. از اینکه پروردگار یکتا این فرصت را به ما عطا کرده تا بار دیگر زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به سمع شما برسانیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر فیض و کرم او صورت خیش را به خاک می افکنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که آیات شریف انجیل رو براتون بخونم و توضیحاتی در مورد آیات قرائت شده به سمعتون برسونم. همانطوری که واقف هستید، هدف ما این است که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل رو براتون بخونیم، تا شما را با آنچه که خدا از ابتدا فرموده و برای بازگشت ما انجام داده و به ثبت رسیده آگاه سازیم، و شما راه راستی و حقیقت را یافته و زندگیتون رو در طریق او قرار بدهید و به سوی خدا بازگشت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا، اکنون به فصل نهم از انجیل مقدس به قلم مرقس روی می آوریم و از آیه 14 غذای روح را دریافت می داریم. از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر و قدردانی از همه یاران عزیزی که برای ما نامه نوشتند، برز مبارکتون میرسونم که ما برای همه شنوندگانی که طالب کتاب مقدس هستند، کلام خدا را میفرستیم. ما دعا میکنیم که این کتاب آسمانی به دست شما حق جویان عزیز و تشنگان خدا برسد. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، حتما با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در 14 آیه اول فصل 9 از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، جلال آشکار شده عیسی مسیح برای ما تشریح گردیده است. عیسی مسیح همراه با 3 شاگرد خود بر بالای کوه رفته و هیئت او تغییر کرده و موسی و الیاس نیز به او ظاهر میشوند و با او به گفتگو میپردازند. 9 شاگرد دیگر عیسی که در دامنه کوه بودند با مردم به گفتگو مشغول بودند و سوی دیگر با ملایان یهودی نیز به جر و بحث می پرداختند، ملایانی که از خودشان بودند. و سوی دیگر درباره عیسی مسیح بشارت می دادند و این شاگردان سعی می کردند از تجربیاتی که خودشون با عیسی مسیح داشتند به آنها بگویند و مردم را آگاه کنند، ولی در این اثنا ملایان یهود سعی می کردند که مسیح را مورد انتقاد قرار بدن. در این اثنا مردی که پسر مریض و دیوانه ای داشت نزد شاگردان عیسی مسیح می آوره تا آنها به پسرش رحم کنند و شفا دهند، ولی شاگردان موفق نمی شوند. حالا توجهتون رو به آیات انجیل در مورد شفای این پسر توجه فرمایید. از آیه 14 الی 29 خدمتتون می خونم. می فرماید: وقتی عیسی و 3 شاگرد نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی رو دیدند که دور آنها ایستادند و ملایان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیزی با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمی تواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله می کند، او را به زمین می اندازد و دهانش کف می کند. دندان به هم می ساید و تمام بدنش خشک می شود. از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی به آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا به کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش عیسی آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دچار حمله سختی ساخت. پسر به زمین افتاد و دهانش کف کرد و دست و پا می زد. عیسی از پدر پرسید: چند وقت است که پسرت این حالت را دارد؟ پدر جواب داد: از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش می اندازد به طوری که نزدیک بوده او را تلف کند. اما اگر ای عیسی برایت مقدور است، به ما ترحم کن و کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، اگر بتوانی ایمان بیاوری. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: ایمان دارم، من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی مسیح دید که مردم جمع شوند، با پرخاش به روح ناپاک فرمود: ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای گفتند او مرد. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: ای استاد، چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود: برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله جز دعا وجود ندارد. برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله جز دعا وجود ندارد. دوستان عزیز، در این آیات مرقس از معجزه سخن میراند که عامل شفا و به وجود آمدن آن را در ایمان و دعا میداند. یعنی این معجزه بر اثر ایمان و دعا به وقوع میپیوندد. پدری صاحب پسری بود که روح خبیث در او حلول کرده بود و غالبا او را آنچنان آزار می‌داد که مرگ را در برابر چشمانش می‌دید. اسیر بودن در روح پلید یعنی اسیر بودن در قلمرو اهریمن. او شنیده بود و یا خود شاهد بود که عیسی مسیح صاحب قدرت، آن هم قدرت مافوق الطبیعی است و می‌دانست که مسیح از قدرت خدا یکتا بهره‌مند بوده. پس وقتی که عیسی مسیح در نزدیکی محل اقامت آنان بود، پسرش را برمی‌دارد تا شفا را از عیسی مسیح بخواهد. ولی مسیح بر بالای کوه بود. شاگردان مسیح سعی می‌کنند که با ورد گفتن و یا با کوشش خودشون در برابر عام معجزه انجام بدهند. ولی موفق نمی‌شوند. و البته دلیل آن بسیار آشکار است و آن اعتماد کردن به خودشان بود و توکل نکردن به خدا و یا دلیلش وجود شک و تردید در ایمانشان بود، زیرا قبلا با قدرت عیسی مسیح ارواح بسیاری را بیرون کرده بودند. و دلیل دیگری که وجود داشت این بود که این پدر را نتونستن کمک کنن. چرا؟ چون چه بسا باعث غرور در درون شاگردان میشد. یعنی اگر شاگردان این معجزه رو میکردن، چه بسا بعدن میگفتن که این من بودم که این معجزه رو کردم. زیرا پس از این واقعه میبینیم که تمام فکر شاگردان اینه که کدامشون بزرگتر و مهمتر هستن. در این اثنا عیسی مسیح و سه شاگردش از بالای کوه به پایین میان و به جمع میپیوندن و متوجه میشوند که شاگردانش با ملایان یهود در مباحثه هستند. پدر آن پسر قشی به نزد عیسی مسیح میاد و دست به دامن او میشه که ای مسیح، اگر میتوانی فرزند مرا شفا بده. مسیح میگوید اگر میتوانم، به عبارت دیگر البته که میتوانم، اما شرطش اینه که تو ایمان داشته باشی که من میتوانم این کار را بکنم. اگر شک داشته باشی امکان شفا نیست، ولی اگر ایمان داشته باشی همه چیز امکان دارد. اگر ایمان داشته باشی همه چیز امکان دارد. پدر با التماس به مسیح میگه که ای مسیح، من ایمان دارم، اما کمکم کن تا ایمانم قوی تر بشه، چون ایمان من ضعیفه. آن وقت مسیح با کلامی امر می کند که روح خبیث از او خارج شود و همینطور هم می شود. ولی اول روح او را محکم به زمین می زند، یعنی پسر را محکم به زمین می زند، به طوری که مردم خیال کردن که اون پسر مرد. وقتی پسر مثل مرده افتاده بود، مسیح بلند می شه، دست او را می گیره و او را صحیح و سالم به دست پدر زج کشیدهش می دهد. و با این عمل ایمان ضعیف آن پدر بدون شک کامل گردید و دیگر شک نمی کند. دیگر در ایمان خود سستی نشان نمی داد. بعد از این معجزه عیسی و شاگردانش به منزل می رن. شاگردانش در خلوت میان از عیسی مسیح سوال می کنند که ای استاد، چرا ما نتوانستیم این کار را بکنیم؟ جواب مسیح این بود که دعا نکردید. یعنی از خدا تقاضای کمک نکردید. از خدا نخواستید که او این کار را بکند. خودتون میخواستید این کار را بکنید، نه خدا. این نوع شفا و یا این نوع رهایی از اهریمن جز به دعا نمیشود بر آن غلبه نمود. دوستان عزیز، امروز نیز اگر من و شما از دید الهی و یا از دید فرشتگان بر این عالم نظر افکنیم و یا از بالا چیزهای پایین را ببینیم، متوجه میشویم که عالم ما نیز همانند آن پسر قشی دستخوش تحولات روح پلید است. زیرا انسان‌ها دیوانوار دارن زندگی می‌کنند. اگر به اخبار توجه کنید، چه در رادیو و چه در روزنامه‌ها، آنچه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده همش خبر از قتل و ظلم و ستم و شرارت، همش صحبت از بی‌عدالتی و زنا و دزدی و حقبازیه، همش ظلم و ستمه، از اعمال شریر بشر سخن می‌رانه، کارهایی که به راستی آدم عاقل انجام نمی‌دهد. به راستی که دنیای ما دنیای دیوانه است و مردم نیز دیوانوار دارن زندگی می کنن. و این نیاز من و شما را برای شفا بازگو می کند. شفایی که فقط و فقط عیسی مسیح می تواند عطا کند. شفایی که ما را نسبت به امور دنیوی مرده می کند و سپس به امور معنویت زنده می نماید. شفایی که بر اثر آن ما صاحب قلب نو و فکر نو می شویم. شفایی که ما را با پدر آسمانی خود متحد می سازد. اما شرطی دارد، شرط شفا یافتن. اول خواستن است و دوم ایمان داشتن. این پدر ایمان داشت و از مسیح خواست و مسیح هم خواسته او را برآورده کرد. و دوستان، به همین نحو نیز من و شما می توانیم در عالم معنویت قرار بگیریم اگر ایمان به مسیح بیاوریم و از او بخواهیم. زیرا ایمان عامل نجات من و شما می شود. ایمان عامل نجات من و شما می شود. بعد از این واقعه عیسی یک بار دیگر صلیب و مرگ خود را پیشگویی می کند. برای شاگردان درک آن بسیار مشکل و غیر قابل فهم و حتی قبول بود. آیه 30-32 شامل پیشگویی دیگری است درباره مرگ و قیام عیسی مسیح که خودش آن را اعلام می کند. می فرماید عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی خواست کسی بداند او کجاست، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می شود و آنان او را خواهند کشت، ولی 3 روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما شاگردان نفهمیدند که او چه می گوید و شاگردان می ترسیدن از او چیزی در این مورد بپرسند. در حالی که عیسی سخن از فداکاری و جانبازی که اراده فرموده بود می کرد، شاگردانش در راه درباره مقام و بزرگی صحبت می کردن. و این امر سبب شد که عیسی درباره بزرگی از نظر خدا به شاگردانش تعلیم بدهد که از آیات 33-37 برای ما بازگو شده است و در واقع مقام بزرگی از دیدگاه مسیحیت را برای ما بازگو می کند. ببینید که از نظر کلیسا بزرگی در چه چیزی می باشد. به تعلیم عیسی مسیح درباره مقام داشتن گوش کنید. وقتی آنها که مقصود عیسی و شاگردان است به کفرناهم آمدند و وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها چه کسی بزرگتر است. پس مسیح نشست و 12 حواری خود را پیش خود خوانده و به ایشان فرمود اگر کسی از شما می خواهد اول باشد، باید خود را آخرین و غلام همه گرداند. دقت کنید که مسیح در مورد بزرگی چه می گوید؟ می فرماید اگر کسی می خواهد بزرگ همه باشد یا از همه بزرگتر بشود، باید خود را کوچکترین از همه بداند و خود را غلام همه بکند. و سپس در ادامه گفتارش کودکی را میگیره و او را در برابر آنون قرار میده و بعد او را در آغوش گرفته میگوید هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. دوستان عزیز، در مسیحیت بزرگی آن صورتی که ما تفسیر و تعبیر میکنیم مطلقاً وجود ندارد. در مسیحیت نه مقام شخص، نه تحصیل، نه دانش، نه نسب نامه و یا اصل و نژاد هیچ یک به آدمی مقام عطا نمی کند. حتی برادران ناتنی عیسی مسیح هرگز به خاطر اینکه جزو خیشاوندان او بودن صاحب مقام مخصوصی نبوده و نیستند و به طور کلی کسانی که به طریقی خود را از خاندان و آل پیغمبر می دانند در مسیحیت هرگز از مقام خاصی برخوردار نخواهند بود. به قول معروف گویان پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ حالا چرا اینطوره در مسیحیت؟ دوستان، به خاطر اینکه بزرگی در مسیحیت در کوچک بودن است و در خدمت کردن است. هر قدر شخص خود را فروتن و کوچک سازد و هر قدر بیشتر از وقت و ثروت و زندگیش رو وقف خدمت به دیگران، علل خصوص فقیرانی که نمیتوانند جبران کنند و محبت‌های به آنها نسبت بدهند، به همان نسبت این شخص در پیشگاه خدا و از چشم مسیح مقام بزرگتر از دیگران خواهد داشت. بنابراین بزرگی در مسیحیت در کوچک بودن، در فروتن بودن و در خدمت کردن است. شاید نمونه این بزرگی را در زندگی مادر تریسا، بانوی لهستانی که تمام عمرش را وقف خدمت به کودکان و گدایان شهر کلکته هندوستان کرده است و در سال 1989 میلادی جایزه صلح نوبل را دریافت نمود، یکی از بهترین نمونه و مقصود عیسی مسیح در باره بزرگی در مسیحیت است. و مسیح در اینجا برای اینکه شاگردانش بیشتر متوجه مقصود او بشوند، کودکی را که در منزل بود فرا می‌خواند و پس از اینکه محبت خود را با آغوش کشیدنش به او نشان می‌دهد، حواریون را خطاب کرده و می‌گوید هر کسی به خاطر من خدمتی به کوچکان نظیر این کودک بنماید، در واقع به من خدمت نموده و هم به من و هم به فرستاده من، یعنی خدا یکتا. یعنی اگر ما خدمتگزاران و کسانی که واقعا فروتن هستند و یا کوچکان و ضعیفان و ناتوانان کمک و خدمت کنیم، در واقع هم مسیح و هم خدا را خدمت کردیم و این نشان اهمیت خدمت و کمک و مساعدت نمودن به محتاجان در مسیحیت می باشد. و به راستی می توان با سعدی در اینجا هم‌عقیده شد که عبادت به جز خدمت به خلق نیست، به سجاده و تسبیح و دلق نیست. و اما از آیه 38 الی آیه 50 که آخرین آیه فصل 9 از انجیل مقدس مرقس می باشد، دو موضوع دیگر برای ما بازگو شده. اول شناخت همکاران عیسی و دوم مسببین گناه است که اجازه می خواهم این آیات را خدمتتون بخونم. می گوید و یوحنا عرض کرد ای استاد، ما مردی دیدیم که دیوها را با ذکر نام تو بیرون می کرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند نمیتواند در همان دم از من بد بگوید، چون هر که به ضد ما نباشد با ماست. یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان من هستید جرعه آب بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. در این آیات ما می‌بینیم افراد زیادی هستند که شاید در تمام مراحل همراه و هم عقیده ما نباشند، ولی با تمام این وجود هم متحدان ما محسوب شوند و این از آزادی مطلق در مسیحیت سخن می‌گوید. آنچه که ما را متحد می‌سازد و بسیار محکم است همانا نام مسیح مقدس می‌باشد، خود عیسی مسیح. وقتی ما با مسیح باشیم در عین آزادی و در عین حالی که ممکن است تفاوت عقیده زیادی با دیگران داشته باشیم، ولی چون ایمان به مسیح داریم و اساس ایمانمان بر او می باشد، ما با هم متحد هستیم و برادر یکدیگر. برای همین است که مسیحیان در هر جای دنیا و از هر نژاد و قبیله و زبانی که باشند، هر وقت همدیگر را می‌بینند فوراً احساس می‌کنند که جزو یک خانواده هستند و همدیگر را سال‌هاست می‌شناسند، خانواده‌ای که خود عیسی مسیح رئیس آن می‌باشد. سپس عیسی در دنباله تعلیم خود می‌گوید اما هر کس یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند گمراه سازد، برای او بهتر است که با سنگ آسیایی به دور گردن خود به دریا انداخته شود. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوید از اینکه با دو دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمی پذیرد، جایی که کرم ایشان نمی رد و آتش خاموش نشود. و اگر پایت تو را گمراه کند آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از اینکه با دو پا به جهنم انداخته شوی. و اگر چشمت تو را منحرف سازد آن را درآور، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از اینکه با دو چشم به جهنم بیفتی. چون همه با آتش نمکین شوند، نمک چیز خوبی است، اما اگر مزه خود را از دست بدهد دیگر به چه وسیله میتواند مزه خود را بازیابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید. برای بعضی ها این آیات عجیب می نماید، اما دوستان اگر دقت در مقصود آیات کنیم آن وقت عمق معنی آیات را بهتر می فهمیم و می بینیم که چقدر مسیح اهمیت میده به اینکه ما وارد ملکوت خدا شویم. آنچه عیسی مسیح در اینجا میخواد روی آن شدیداً تاکید کنه و ما را متوجه واقعیت وجودش نماید، همانا جهنم و آتش سوزنده است که وجود دارد. آری، مسیح دارد به شاگردانش اهمیت بهشت و جهنم را بازگو میکند. این زمانه خیلی ها معتقدند که جهنمی وجود نداره. مسیح نه فقط وجود آن را حقیقی می دانه، بلکه شدت ظلم و درد و رنجی که شخص در جهنم تحمل خواهد کرد آنقدر می دانه که می گوید بهتر است که در این دنیا جانت همیشه زجر بکشد، بدبختی را در این دنیا تحمل کنی تا در آن دنیا، زیرا درد و رنج و جفاها در این عالم موقتی هستند. اما درد و رنج دائمی که انسان یاغی در جهنم تحمل خواهد کرد ابدی و فنا ناپذیر است، آتشی که خاموشی ندارد. مسیح اشاره به چشم، پا و دست می کند. چرا؟ مقصودش چیه؟ مقصود او اشاره به چیزهایی است که عامل جدا شدن بشر از خداست و محروم ماندن از ملکوت الهی است. زیرا دوستان هر گناه ابتدا توسط چشم آغاز میشه. برای مثال زنا را در نظر بگیرید. اول چشم چیزی رو میبینه، آن را به فکرش منتقل میسازه و عقل تصمیم به انجام عمل زنا میکند و بعد شخص حرکت میکنه تا عمل زنا را انجام بدهد. و یا دزدی رو در نظر بگیرید. شخص اول با چشم خود چیزی رو میبینه، بعد آنچه را که دیده به فکر و عقل خودش منتقل میکنه و عقلش میگه که دزدی کن یا دزدی نکن، و بعد به سوی مقصودش حرکت میکنه، پاشو به کار میبره و بعد با دست خود آنچه را که دیده برمیدارد و میدزدد. حالا دوستان مسیح نمیگوید که واقعا برو و چشمت را کور کن اگه دزدی کردی. خیر، او آمد خودش تا کوران را بینا سازد، او آمد تا لنگان را خرامان کنه، او آمد تا مفلوجان را شفا ببخشه، دستای خشک را زنده کنه، بلکه مقصودش اهمیت پاک بودنه، تأکید کردن بر پاک ماندن است که چشمت را از هر گناه پاک ساز، به طرف گناه نرو، در مشورت شریران نیست و با دستهای خود گناه را انجام نده. این است مقصود نهایی عیسی مسیح که جهنم حقیقی وجود داره و درد آن جاودان است و بهشت هم همینطور حقیقی است و ملکوت خدا در آن است. خوشا به حال ما اگر مطیع آن باشیم، مطیع کلام خدا و خود را از جهنم برانیم. در دعای آخر مسیح می‌خواهد اهمیت پاک ماندن را به ما نشان دهد. ایمان خالص داشتن را در واقع ارزش را بیان می‌کند. او به ما دستور می‌دهد که همانند آتش که ناخالصی‌ها را نابود می‌کند خالص بشوید و همانند نمک که بازدارنده فساد و خرابی است عاملی باشیم که مانع فساد و خرابی شویم. این خواست خداوند است. پس دوستان عزیز، شما نیز مزه زندگی را از دست ندهید. با هم در صلح و صفا زندگی کنید. خود را از هر نوع فساد و شرارت بدون نگاه دارید و بگذارید ناخالصی هایی که در وجودتان هست بسوزد و از بین برود و پاک و خالص شوید که اراده خداوند برای شما همین است. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.